سلام، خوش آمدید به نشست هفتم از مجموع نشست‌های انجمن تصویرگران با موضوع کتاب تصویری. خیلی ممنونم که فیروز بارونی شروع تشریف آوردید. امیدوارم که جلسه خیلی خوب داشته باشید. دوستان که جلسات گذشته، نشست‌های گذشته حضور داشتن احتمالاً در جریان هستن که به چه موضوعاتی پرداختیم، ولی خیلی خواهش می‌کنم شما از نشست اول به موضوع مخاطب کتاب تصویری، بعد به روند خلق کتاب تصویری، مدیریت هنری و بعد به موضوع سبک پرداختیم و فکر کردیم که برای این نشست خوبه که به موضوع شخصیت پردازی در متن تصویر بپردازیم. جناب آقای ناصری و خانم طهماسبی لطف کردن دعوت انجمن پذیرفتن، در خدمتشون هستیم. من دیگه چیکنم دیر شروع کردی که دارم صحبت نمی کنم، فقط یه بار دیگه تاکید می کنم که اگر که امکان رو نداشتیم که نشست های بعد رو حضور داشته باشیم، فایل صوتی نشست ها روی سایت انجمن و کانال تلگرام هست تا میتونید که گوش کنید. هرچند که ما هم دو طرف هم گفتان هرچندون این هستش که حضوری داره هم جمع بشیم و بتونیم با هم گفتگو کنیم. ابتدا خواهش میکنم از جناب آقای ناصری، من فقط دوستان که میشناسنشون رو خیلی کوتاه بگم که ایشون در باره روانشناس کودک، مدرس، کارشناس ادبیات کودک و همینطور بنیانگذار و مدیر موزه عروسک‌های ملل هستن. خواهش میکنم بفرمایید.
خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. قرار هست که 45 دقیقه من در خدمتتون باشم و بحث شخصیت در کتاب‌های تصویری رو پیش ببریم، ولی قبل از اینکه شروع بکنم بحث رو، به این پوستری که انجمن تهیه کرده تحت عنوان این صدای کیست با یک حالا شاید آثار یکی از تصویرگرانی که خودتون هم میشناسید، خانم غزاله بیگدلو، از کارهای اخیرشون هست. میخوام که با این شروع بکنم اگر که ممکن هست این کتاب رو بتونیم باز بکنیم. چطوری میتونیم با ما دوست بشیم؟ کتابی که میبینید کتابی که ماجرای 4 تا شخصیت هست، یک دختر، یک اژدها، یک گربه و یک هشت پا که در فریم های مختلف با هم دارن زندگی میکنن و بزنید تصویر رو بعد و اینها به حال یک تجربه زندگی مشترک رو دارن. زاویه روایتی که در متن شما مشاهده میکنید میخونید زاویه روایتی است که در حقیقت بله اول شخص جمع هست، این که ما این کارو میکنیم، حالا فعالیت مختلف روزانه این چند شخصیت رو میتونید ببینید. شما زاویه روایت اول شخص نیست، از زاویه ما همه این داستان روایت میشه و شما صدایی که میشنوید یک صدای ما هست، ولی بدون اینکه فکر بکنید که آیا این اژدها هست که داره صداش رو میشنوه به ما میرسونه، یا دختر هست که صداش رو به ما میرسونه، یا یک گربه. شما میتونید 4 بار این کتاب رو بخونید، هر بار با هر بار خوندن میتونید ببینید که کدوم یکی از این شخصیت ها داره تعریف میکنه ماجرا رو. درسته که اون ما تعریف میکنه این ماجرا، ولی شما میتونید صداهای مختلف رو در این کتاب و در فریم های این کتاب میتونید ببینید. این ارتباط واقعا در اون صدای راوی و اون شخصیت که ساخته شده، به ظاهر ما دنبال یک شخصیت هستیم، به ظاهر وقتی کتاب رو میبینیم میبینیم شاید احتمالاً دختر داره این روایت میکنه، شاید اژدها داره روایت میکنه، ولی هر فریمش رو که نگاه بکنید میتونید با زاویه نگاه اون گربه‌ای که شاید شما فکر بکنید شاید شخصیت فرعی داستان باشه، ولی اون میتونه شخصیت اصلی داستان شما باشه و از اون زاویه نگاه بکنید وقتی اون گربه داره کتابی رو میخونه یا رازی رو میخواد کشف بکنه یا یک سطلی از آب در کنارش هست و حالا دارن هر کدوم از اونها دارن به نوعی توی اون حمام دارن دوش میگیرن، ولی شما میبینید که اون گربه هم با اون آبی که کنارش هست اون سر چکار میکنه. پس این خانشی که میتونه اون صداهای متعدد رو به گوش مخاطب برسونه توی این کتاب بسیار بسیار بارز هست. اینکه ما فقط یک صدا رو نبینیم، چهار صدای مختلف رو و با این ضمیر ما بتونیم این رو بخونیم. اینو میخواستم مقدمه عرض بکنم خدمتتون، مبنی بر اینکه این پوستر چقدر پوستری که تهیه شده بود و این عنوان که این صدای کیست، گاهی اوقات در ادبیات امروز شاید این چند صدا بودن رو بتونیم در تصویر و در شخصیت‌های تصویر از زبان شخصیت‌های تصویر اون بشناسیم. خب بریم شروع بکنیم به مبحث امروز که شخصیت پردازی سر کتاب‌های تصویری. خب نه دیگه بل کنیم دیگه، خیلی چون کمی فونت ها به هم ریخته. خب وقتی به کتاب های مختلف نگاه میکنیم، کتاب های نظری در حوزه شخصیت پردازی، به هر حال به چند تا تعریف کلاسیک تعریفی در کتاب های قدیمی شاید بهش بر میخوریم که ما اساسا شخصیت رو چگونه تعریف میکنیم در اساسا در ادبیات. چند تعریف هست که خیلی سریع میخوام بگذارم از این تعریف. وقتی صحبت میشه از اینکه شخصیت یک شبه شخصیت، یعنی که اساسا این نیست که بازتاب آنچه باشه که در دنیای واقعی هست، بلکه آنچه هست که در جهان داستان حرف میشه. اینکه داره یه سری ویژگی های رفتاری است، ویژگی های خلقی است که باید توی گفتار و عمل بهش نشون داده بشه. اینکه مجموعه است از عادات فرد، شکلی که پیدا میکنه در انتقالش، میتونه شکل مادی و ملموس باشه یا شکل غیر ملموس باشه. به هر حال تعاریف متعددی وجود داره از این حوزه، ولی من میخوام توجه شما رو به یک تعریف دیگری جلب بکنم و اون این هست که در حقیقت در داستان شخصیت یک ساختمان ساختار کلامی است. بعدی بازم خب داشتم میگفتم که شخصیت یک ساختمان کلامی است که در جهان داستان معنا پیدا میکنه و در خود محدوده کتاب تعریف میشه. اساسا ما بیرون از جهان داستان اون رو نمیشناسیم. درسته که برگرفته یا برساخته از واقعیت های بیرون هست، ولی آنچه که به حال بهش توجه داریم این هست که به نوعی در جهان داستان تعریف میشه و ارتباط خودش رو با عناصر دیگری که در جهان داستان هست میتونه در پیوند با اون عناصر خودش رو نشون بده. خیلی مواقع واقعا کار سختی است از اینکه راجع به شخصیت به طور مجزا صحبت بکنیم. اگر که صحبت میکنیم از شخصیت، قطعا زاویه روایت خیلی تأثیر داره. اگر صحبت میکنیم از شخصیت، خیلی جایگاه، زمان و مکان خیلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. قطعا خیلی خیلی میتونه خود پلات طرح داستان، به خاطر همین اینها رو این جهان، جهانی در هم تنیده هست، جهانی است که خیلی نمیتونیم اینا از هم جدا بکنیم، بگیم حالا شخصیت رو پیدا بکنیم ببینیم چجوری شکل گرفته. پس همیشه این ساختار کلامی که داریم صحبت میکنیم ازش با ساختارهای دیگر، با عناصر ساختار داستان در پیوند و در تناسب هست. بریم جلوتر. خب بریم یه ذره جلوتر. میخوام چند تا نمونه نشونتون بدم، چون امروز یه مقدار سعی کردم که نمونه هایی براتون انتخاب بکنم که بتونم اون مفهومی که دارم رو بتونم بیشتر باز بکنم. کارهای آقای ساسیس ادریگ ویچز رو میبینید. به حال این کاری که میبینید همونطور که از روی جلد هم پیداست، شما در هم آمیختگی به حال اون شخصیت، راوی و حتی فضا رو میتونید حالا توی کارهای آقای ویچز ببینید. اساساً راوی که فکر میکنید که اون فردی است که اون تنپوش رو به تن کرده و داره برای شما قصه ای رو میگه، داستان یا روایت میکنه، در حقیقت در کنار اون ماسکی که از اون شاید به نظر میرسه که شخصیت اصلی داستان هست و موقعیتی رو به شما نشون میده، اون شخصیت در حال کنشی است، یک ویژگی خلقی، یک ویژگی حسی هیجانی رو داره، در کنار فضایی که برای شما میسازه اون رو به نمایش میذاره. این پیوند بین یا تنیدگی بین شخصیت، فضا، روایت، راوی شما میتونید توی کار آقای ویچز خیلی خوب ببینید. نمونه های دیگری از کارش رو میبینید که حتی زمانی که ترسیم میکنه یک فضا رو، باز هم شما انگار که حضور شخصیت رو میبینید و این و فضایی که به هر حال برای شما میسازه. باز نمونه دیگری از کارهای آقای ویچز رو میبینید، باز همینطور حتی اگر که در اون شکل ماسک هم وجود نداشته، باز شخصیت اصلی داستان شما که یک پسر هست، اون رو در یک بدنه که فضای داستان در حقیقت موقعیت مکانی اون پسر هست نشون میده. این آقای ویچز این در هم تنیدگی بین جایگاه، راوی، شخصیت رو در یک ساختاری پیوند میده و به حال تصاویرش رو میسازه. خب قطعا در منابع نظری هم که امروزه البته خیلی از این مفاهیم تغییر کرده، در منابع کلاسیک بسیار بسیار این که حالا شخصیت‌های ما چه انواعی رو دارن، شخصیت اصلی داریم، شخصیت فرعی داریم، شخصیت پس‌زمینه هست، ساده است، پیچیده است، ایستا است، پویا، به حال در همه منابع به چشم می‌خوره. امروزه البته طبقه‌بندی‌های دیگری هم وجود داره که شخصیت رو در حقیقت در بستر موضوعی نشون میده و اون رو طبقه بندی میکنه، ولی یکی از دغدغه‌هایی که فکر می‌کنم تحلیل‌گران به حال دارند همیشه این هست که من چطور میتونم یک شخصیت در یک کتاب تصویری یک شخصیت پویا رو تجسم ببخشم؟ آیا من میتونم این تحول شخصیت رو به نوعی در چند فریم بتونم نشون بدم؟ و یکی از چالش‌ها و دشواری‌های معمولاً تحلیل‌گران همین هست. اولا اینکه خب شخصیتی که دارم خلق میکنم چون شخصیتی است، بر اساس مطالعاتی که دارم حالا اون شخصیت رو چگونه شخصیتی بگیرم، جانوری بگیرم، مثلا برم تو دنیای فانتزی ها اون شخصیت رو انسانی بگیرم، کدوم سن رو و همه اینها چیزهایی که برای دغدغه‌ای که هست. ولی مهمترین دغدغه اینه که من چطور این تحولش رو نشون بدم در فریم های مختلف، چون شاید بارها به این مسئله برخوردید که منتقدین میان و میگن که نمیدونم شما در این فریم یک چیزی رو کشیدین ولی در فریم بعد اصلا متناسب با حالات و اتفاقهایی که بر اون شخصیت گذشته شما اونو ترسیم نگرد. و این یکی دغدغه هاست، دشواری هاست. بعضی اصلا اعتقاد دارن که در یک کتاب تصویری امکان پذیر نیست که ما از شخصیت های دینامیک استفاده بکنیم، ولی قطعا من فکر میکنم که این اتفاق امکان پذیر هست. به هر حال ما یک تغییر رفتار رو میبینیم دیگه، وقتی که پلات داستان رو نگاه میکنیم پلات حرکته در داستان و این حرکت در حقیقت منجر به تغییر میشه، تغییر رفتار میشه. این تغییر رفتار قطعا فکر میکنم خیلی خیلی مهم هست که چه رو بتونه اون رو نشون بده. خب به شکل‌های مختلف شما چه در متن و چه در تصویر شیوای پرداخت شخصیت رو داریم. ما های ویژگی‌های ظاهری داریم که برای شخصیت مقایل هستیم، یه سری کنش‌هایی که اون شخصیت داره، یه سری واکنش‌های دیگران نسبت به اون شخصیت که ما اون شخصیت رو از اون طریق می‌شناسیم و گفتگوها. معمولاً در تصویر شما این گفتگوها رو دیگه ما حس می‌کنیم، چون این گفتگوها در بدنه متن میره، در زبانی که به معنی زبان قراردادی، زبان متن هست، اون رو در حقیقت می‌بینیم. یک نمونه براتون انتخاب کردم از آقای آنتونی برام که احتمالاً شاید دیده باشید کارشو، پیگی بوک هست و میخوام که نگاه بکنیم که چه حجمی از اطلاعات، چه حجمی از اون اتفاقات، رویدادها و البته از سوی شخصیت ما در متن نهفته هست و چقدر از اونها در تصویر. بریم جلوتر. خب داستان اون این کتاب آنتونی برام رو شاید یک کوچولو براتون بگم. داستان زندگی به هر حال خانواده ایست، دو پسر و یک پدر و مادر، که اینها این سه تا با هم در حقیقت موقعیت هایی ایجاد میکنن که برای مادر خیلی خوشایند نیست. تمام کارها به عهده مادر هست و در یک جایی از داستان ما به این مسئله میرسیم که به هر حال این سه تا تمام در حال سوء استفاده کردن از مادر هستن. در صفحه بعد بریم، ما تصویر دقیقی از مادر نداریم. مادر در سایه هست و بچه ها و اون پدر هستند که خیلی پررنگ هستند. ما اونها رو میبینیم که در حال امر و نهی هستند، بچه ها که کتاباشون رو پرت میکنن، غذا میخوان و تمام مدت در حال این هستند که سرویس بگیرن. خب شما این شخصیت در حقیقت داستان رو که یک آقا هست رو شما دقت بکنید. خود عنوانی که در متن داده شده به این چیز که خودش ترکیبی از همون خوک هست، خود اسمش هم مثلا خوکی هست، یه جوری شما وقتی نگاه میکنیم دنبال این هستی که رفتارهایی از اون ببینید که با اون ادبیات و اون اسم و عنوانی که این شخصیت داره بتونه همخوان باشه. خب ببینید یه ذره جلوتر بریم. خب به تدریج شما نگاه میکنید اون خصلت هایی که ما قرار هست که در شخصیت پدر ما ببینیم در فضا نمایان میشه. شما کاغذ دیواری ها نگاه میکنید که ابتدا شکل گل لاله دارن و به تدریج کاغذ دیواری ها عوض میشن. خود این بجی که به سینه اون پدر زده، ویژگی های ظاهری که شما از اون پدر میتونید ببینید، دریافت بکنید، اون شاید گیره های پرده و یا جلوتر بریم جلوتر شما میبینید که کلن ما اساساً یک صورت رو میبینیم که در حال خوردن اون سوسیس و اینها هستن. شما نگاه میکنید این ویژگی های ظاهری ما رو میبره به سمت اینکه ما کم کم وارد دنیای خوکی این شخصیت بشیم و زمانی که واکنش دیگری رو، یعنی واکنش مادر رو که در اثر یک نامه هست میشنویم که میگه شما همگی خوک هستید، خب برنامه مسجل میشه که بله این شخصیت شخصیتی است که ما با شخصیتی طرف هستیم که مثل یک خوک در علاقه رفتار میکنه. ببینید در ارتباط با پدر، همون تصویر قبل رو، در ارتباط با پدر ما ویژگی های ظاهریشون رو داشتیم، کنش هایی که پدر داره، واکنش دیگران رو که داریم که در حقیقت مادر هست و در حقیقت همه اینها دست به دست هم میدن تا تصویری از اون شخصیت بسازیم. در ارتباط با مادر ما در حقیقت فضا داره به ما کمک میکنه. شما الان نگاه بکنید تابلوی که روی دیوار هست تصویر مادر حذف شده، اون زمانی است که مادر از خونه میره و اونها رو تنها میذاره. پس شما نگاه بکنید ببینید چقدر فضا داره کمک میکنه برای اینکه مادر رو شکل بده. در ابتدا ما تصویری مبهم از مادر داریم، از فیزیک مادر داریم، ولی از صورت مادر خیلی تصور درستی نداریم. از خونش‌های مادر تصویری داریم که تمام مدت در حال تمیز کردن خونه است و کارهای خونه است. ولی شما می‌بینید که چقدر اینجا فضا داره کمک می‌کنه برای اینکه شخصیت شکل بگیره. اون تنهایی مادر، رفتن اون مادر به همین. بریم جلوتر. خب شما در بخش های دیگری از این اثر میبینید خب اینها شروع کنن به ریخت و پاش و همه زندگی که به حال شکل خوکی به خودش میگیره و تمام فضا که داره تقویت میکنه شخصیت های دو پسر و پدر رو که ماهیت خوکمانندی پیدا میکنن. بریم جلو و حتی سگی که به خوک تبدیل شده و حتی اون استحاله اینها از شکلی انسانی به شکلی که به حال خوب هست، حتی اون گرگی که از این پنجره هست رو هم باز شما میتونید ببینید برای فضاسازی چقدر داره کمک میکنه به حال ارجاع شاید بین حالا تصویر و بین متنی، بین دو روایت، اون روایت خوک ها سه بچه خوک رو برای ما تداعی میکنه و خود اون گرگی که اون تپه هستش که توی اون پنجره میتونید ببینید. بریم جلوتر. خب اینجا دیگه بازگشت مادر هست، ولی اساساً در اینجا ما میبینیم که چقدر وقتی که چقدر ظرفیت های شخصیت پردازی استفاده شده در تصاویر، به ویژه ظرفیت فضا. شما بیشترین انتقال معنا از طریق فضایی که برای شما داره میسازه بله، و اینجا خب به حال اولین بار هست که ما تصویر مادر رو میبینیم و به حال تغییری که شاید در بچه ها صورت میگیره در فریم بعدی، برای اینکه البته خب این خیلی خیلی هم شاید خیلی واقع بینانه نیست این حجم تغییر به سرعت، ولی به حال اون جهانی که به حال واردش میشن که اون جهان فانتزی است، بعد از اون به حال این اتفاق و تغییر میتونه ایجاد بکنه. تو زندگی معمول خیلی شاید نتونیم این تغییر در شکلش آسون ببینیم. خب بریم. خب وقتی صحبت میکنیم از شخصیت، خب قطعا باید توجهی داشته باشیم نسبت به بحث پیوند متن و تصویر در شخصیت پردازی، چقدر متن و تصویر در شخصیت پردازی با هم پیش میرن. خب در گذشته من یادم هستی که از معیارهایی که ماها در نظر میگرفتیم برای این مسئله این بود که چقدر اینها همدیگر رو کامل میکنن، چقدر در جهت هم هستن، چقدر هم نوازی دارن، مثل یه قطعه موسیقی. و ولی امروز واقعا نظریهای امروز ما رو به این سمت میبره که واقعا چقدر تقابل وجود داره، چقدر تضاد و تناقض هم میتونه وجود داشته باشه در تصویر. و خود این بازی که تصویرگر را میندازه و البته نویسنده با هم، چقدر این بازیه میتونه کمک بکنه به گسترش جهان به حال اون اثر. به حال امروزه صحبت از این تقابل هاست. بسیاری از مواقع میبینید که نویسنده یک حرفی داره میزنه، تصویرگر برخلاف اون داره روایت میکنه. در گذشته وقتی که ما همچین آثاری میدیدیم میگفتیم ای بابا مثلا این نویسنده و تصویرگر با هم همخوان نیست صحبتشون، ولی گاهی اوقات البته که میشه همین اتفاق نیفته، یعنی واقعا همخوان نباشه و ضعف یک اثر باشه، ولی امروزه به عنوان قدرت یک اثر این تقابل ها خیلی جذابیت خیلی زیادی پیدا کردن سوی نویسنده های مختلف. یکی از واقعا مثال های معروفش که کار آقای برمینگهام هست. چند این کار از برمینگهام هست که شما میتونید ببینید. به آب نزدیک نشد دخترم که به حال نمونه بارز این تقابل و یا شاید تضاد و شاید این میتونیم اون رو بتونیم ببینیم. داستان دختریست که با پدر مادرش به سفر میکنن، به یک سفر که میرن کناری ساحل و پدر و مادر در یک فریم های سمت راست شما میبینید که پدر و مادر خیلی ریلکس هستن و توجه به دختر ندارن، فقط توجه هاشون بیشتر به کن نکن هایی هستش که انجام میدن، این که مثلا حالا نرو جلوتر، نمیدونم پات خیس میشه چی، همه این پدر و مادر در دنیای خودشون هستن. ولی شما در صفحه دیگر میبینید که دختر به آب میزنه، میره با قایق، میره با دوزای دریایی میجنگه، گنج رو پیدا میکنه و همه این اتفاقات. شما این دوتا جریان موازی که میبینید در یک وقت یک جورهای تقابل بین این دوتا خط روایت هستن و این در یک وقت داره نشون میده که این بازی که راه میندازه برمینگهام، این تضادی که یعنی تضادی که بین متن وجود داره و تصویر، چون در تمام متن نوشته نشه آره این جلبک ها پاتو خرجیز نکنن، بوی بد نگیری، خیس نشی، و خب شما در تصویر رو نمیدید، در تصویر میبینید که اتفاقهای خیلی خیلی بزرگی داره میفته برای دخترک و در نهایت هم با بازگشت دختر تمام میشه. خب این بازی که به حال نویسنده تصویرگران را میندازن و البته با کمک نویسنده، بازی هایی که امروز خیلی مورد توجه هست و به حال بسیاری از منتقدین هم به این نوع آثار توجه میکنن که اگر که ما میخوان اون شخصیت که داریم ارائه میدیم در اون اثر از زاویه دید پدر و مادر یک شخصیتی است، ولی با وجه دیگری از اون شخصیت از طریق کنش اون شخصیت دختر مواجه هستید که خیلی فراتر از آن تصویری است که ما برامون ایجاد میشه. بریم جلوتر. خب چیزی که وجود داره واقعا در پرداخت شخصیت، چقدر راوی که اون شخصیت رو میسازه واقعا قابل اعتماد هست برای ما. این بحث واقعا راوی که ما بهش اعتماد میکنیم، خب قطعا این بحث خیلی خیلی بحث مفصلی است که در گذشته بنا به اقتداری که شخصیت داشته، بنا به اقتداری که راوی داشته، به هر حال سوم شخص بوده، دانای کل بوده و همه چیز انگار که اون آگاهی داشته برش، خب قهرمان ساخته میشده یا شخصیتی که خب خیلی دور از دسترس بوده. خب امروز این اعتماد خیلی وجود نداره، اعتمادی که من بخوام شخصیت بسازم که از هر لحاظ کامل باشه و همه اون ویژگی‌ها داشته باشه، این ولی یک اتفاق دیگری در جریان ادبیات تصویری کودک داره میفته و آن این هست که اساساً گاهی اوقات از راوی استفاده میکنیم که این راوی میتونه قابل اعتماد نباشه برای ما و شخصیت ها توی داستان در تقابل با آن راوی باشن که داره روایتش رو میکنه. یکی از واقعا نمونه های بسیار بسیار خوب در این زمینه مینا و کاگه هست. به حال بسیار بسیار نمونه خوبی است از اینکه راوی داره به شکلی روایت میکنه داستان رو که شما فکر بکنید که راوی با اون نگاه حالا یک جور اخلاقی، با نگاهی که شاید گاهی اوقات با خشونت برای شما داستان روایت میکنه که مقایر با احساسات مثلا مینا در این داستان هست. این رو کاملا متوجه میشید، راوی داره گونه روایت میکنه ولی مینا اساسا از این گونه روایت راوی خیلی خیلی خوشحال نیست. یعنی نه که خوشحال نیست به این معنا که با راوی صحبت میکنه نیست، ولی اساسا شما این دوگانگی رو، این تقابل رو میتونید ببینید. شما اساسا پشت مینا هستید نه پشت راوی. در آثار این مجموعه آثار در حقیقت داستان دو دوست هستن که اینها با هم در یک خونه زندگی میکنن و اتفاقات مختلفی. یک روز کاگه میگه که من دارم میرم و میخوام برم سفر. میگه خب ببین تنهایی؟ میگه که آره تنهایی. میگه خب یعنی چی؟ خب منم میخوام با تو بیام. و میگه که نه این سفر رو من تو توان این که با من این سفر رو بیای نداری. و اون به تنهایی سفر میکنه. ولی میگه خب ببین گلا رو آب بده با همه اینها. اینا وقتی که این میره شروع میکنه به عصبانیت، گلا رو میندازه و به حال عصبانیت از این ماجرا که اون ترکش کرده. خب این داستان شما راوی اثر نظر میکنه میاد جلو و خب شما مینا رو میبینید که رفتار و عکس العمل های مینا رو میبینید. اینجا در حقیقت یک جورهای راوی غیر قابل اعتماد در کنار شرایطی قرار میگیره که شما پشت راوی حرکت نمی کنید بلکه پشت شخصیت داستان حرکت می کنید. راوی شخصیت داستان رو نمی فهمه و این خود این تقابله جذابیت ایجاد می کنه به لحاظ روایی که بسیار بسیار معناداره و بسیار بسیار عمیق اون مفاهیمی که در این اثر تصویری بسیار ساده نهفته هست رو شما از این طریق میتونید دریافت بکنید. خود همین کنتراست شما لجتون میگیره از این راوی که داره روایت میکنه. یعنی احساس میکنید وحشی داره، مینا نمیفهمه، این اصلا اون داره چجوری زجر میکشه این دختر و اون داره با بیتفاوتی تمام داره خطی رو داره روایت میکنه که به حال پشت شخصیت من نیست. انگار که یک دوگانگی وجود داره بین تصویری که راوی میده از شرایط و تصویری که شخصیت ما داره. بریم جلوتر. خب قطعاً تصویرگران مختلف از ظرفیت‌های مختلف زبان و سبک تصویر استفاده می‌کنن برای شخصیت پردازیشون. بریم جلو. خب به هر حال همگی فکر می‌کنم کار خانم واژه لاواتر رو می‌شناسید. به هر حال تصویرگری که اعتقادش بر این هست که برای شخصیت پردازی اگر که من بیام و شخصیت رو محدود بکنم به یک ویژگی‌هایی که حالا فیزیکی هست، ویژگی‌هایی که حالا بدنیست، پوشش و همه اینها، اون رو خیلی محدودش کردم به خاطر اینکه اون رو به یک اقلیم خاص مرتبطش کردم، اون رو به یک جغرافیای خاص، به یک زمان خاص محدودش کردم. چون شما وقتی لباس تن شخصیت رو می‌کنی خب بالاخره یک معنایی می‌دی، محدودیتی ایجاد می‌کنی. خانم لاواتر معتقد هست که من این کار نمی‌کنم، من اجازه میدم که با این دقیقت شکل‌ها، خود رنگ، شکل، اینها، این بازی ساخت اون شخصیت رو خود خواننده به عهده بگیره. و خب به هر شما نگاه میکنید این داستان شن قرمزی است که ابتدا به حال یک راهنمایی داره و بعد در نهایت شما نگاه میکنید با بزرگ و کوچیک شدن شخصیت ها شما حالات و هیجانات رو منتقل میکنید به خوانندتون. در کنار هم قرار گرفتن اونها، فاصله گرفتن اونها با هم، در حقیقت یک جورهای شخصیت رو به خوانندتون دارید منتقل میکنید. این نگاهی است که خانم لاواته داره که به حال لزومی نداره در شخصیت پردازی ما بیایم و این محدودیت رو قائل بشیم که اون ویژگی فیزیکی رو رعایت کنه. آنچه که خیلی مهمه کنش، آنچه که مهمه احساسات و عواطفی که میشه با فرمای خیلی انتزاعی هم اون رو ایجاد کرد و بچه ها هم میتونن ارتباط برقرار بکنن با اون. خب تصویر براتون آشناست دیگه، اون رو داره میخوره و در نهایت هم شمع قرمزی هم مادر بزرگ خورده شده توی اون تخت خوابی که گرگ اونجا خوابیده. به هر حال میبینید اون شکارچی که وارد میشه و در نهایت شکم اون گرگ پاره میشه و اونها از اون آزاد میشن و در نهایت هم که در جنگل هستن همگی. کتابای آقای خانم لاواته کتابای آکاردئونی هست. باز نمونه دیگری از یک کتاب دیگرش رو براتون. بله این هم باز نمونه دیگری از کتاب هاست که خود شما نگاه میکنید که این ویلهلم تل هست از آثار کلاسیک قدیم که باز نگاه میکنه آدم فکر میکنه ابتدا واقعا فکر میکنه مثلا کار کاندینسکی رو داره تماشا میکنه. بریم سیندرلا. سیندرلا رو میبینید از باز خانم بارژا لاواته که به هر حال اون جشن اون قصر هست و به هر حال سیندرلا رو میبینید رو که وارد شده و به هر حال داره میرخصه با اون پسر پادشاه. خب به حال اینها نگاهی است که اون تصویرگر داره که من در کمترین حجم سعی می‌کنم که با عناصر ساده بصری اون رو منتقل بکنم. این هم یک اثر دیگری است. یک کتاب دیگری هم بود به نام آواز توربیدی که فانتزی هستش باز. خب بعد در تقابل با این نوع تصویرسازی شما مثلا یک آدم مثل اینوچنتی رو می‌بینید که اساساً به دوران، به زمانه، به لباس، به تاریخ، به جغرافی اینها توجه میکنه. دهه 30 میلادی، دهه 40 میلادی، روابط، کنشها، نوع پوشش، معماری و همه اینها داره تقویت میکنه که من با چه شخصیتی مواجه هستم. خب به حال اینها سبکای مختلفی است که به حال داره یک جورایی شخصیت رو متناسب با اون جهان، اون ویژگی های شکلی، ویژگی های کنشی که در سبک ما مد نظرمون هست داره اونها رو جلوه‌گر هست و ما داریم با یه همچین مجموعه یه طرف هستیم. ببینید کنتراست نگاهی که خانم لاواته داره و آقای اینوچنتی در پینوکیو قبلی سیندرلا بود. بله جزئیاتی که به حال وجود داره، حوادثی که وجود داره و حال همه اینها داره اطلاعاتی رو به ما از جایگاه خود اون شخصیت در اون داستان به ما میده. اینم داستانی از جنگ جهانی دوم که باز هم شما دارید میبینید کنش ها رو، هیجانات رو در چهره، اتفاقاتی که به حال وجود داره و به حال با جزئیات بسیار زیاد خیلی واقع گرایانه. اینجا هم همینطور. خب گاهی اوقات هم شما میبینید که تمرکز تصویرگر در شخصیت پردازیش بر این هست که چطور عواطف و احساسات و هیجانات اون شخصیت رو بیشتر بولد بکنه. شما یک نگاه اکسپرسیونیستی در به کارگیری رنگ، فرم، دفرماسیونایی که میبینید، اخراجهایی که میبینید، خب اینا هر کدومش انگار که جهانهایی هستش که تصویرگران برای اینکه اون سوژهشون رو بخوان در اون قالب بریزن انتخاب میکنن و در اون سبک در حقیقت تصویر سازی میکنن. کار سولتاروف رو فکر کنم چندین جلد هم به فارسی هم ترجمه شده. میبینید معمولا خیلی جزئیات زیاد در فضا سازی نداره، با رنگ های فضا و اون عواطف و هیجاناتی که برای فضا هست رو به ما منتقل میکنه. بریم جلو. خب نگاه اکسپرسیونیستی خانم سوزان جنسن رو میبینید در هنسل گریتل. خب اساساً خیلی خیلی اون باتون وحشتی که بر اون اثر حاکم هست که همیشه من واقعا در تجربه کوچیکی من با هنسل گریتل هم همینطور بود. دقیقا این صحنه رو نگاه صحنه آشناست برای من که چقدر اون ترس و وحشت رو خانم جنسن چقدر خوب نشون میده در شخصیت‌ها، شخصیت جادوگر داستان که به هر حال و شخصیت‌های بچه‌ای که مثل بچه‌های معصومی هستن که در حال فقط گریز و در حال فرار هستن برای اینکه خودشون یه جوری خلاص بکنن از اون شرایطی که برایشون پیش آمده. خب شما نگاه بکنید اینجا دیگه اوج اون نگاه اکسپرسیوی هستش که در شخصیت پردازی، پرداز شخصیت برحال میشه هم فضا داره کمک میکنه به همون شخصیت در حقیقت این گونه بیان رو داره. خب حالا این رو مقایسه بکنید با کارهای کوینتین بلیک، خیلی سبکی که برعکس اون در نوع شخصیت شما میتونید ببینید، از طراحی شخصیت میتونید ببینید، جادوگرها رو میبینید از رولدال و تصویرگری کوینتین بلیک، جایی که شاید اون شاید یه مقداری تابو شکنی هم هست وقتی که مادر بزرگ داره سیگار میکشه و گونه‌ای ترسیم میکنه مادر بزرگ رو در اون اثر که در این صحنه که صحنه بسیار بسیار معروف و تکان دهنده‌ای هست، صحنه که اون پسر که تبدیل به واسطه حالا جادوگرها تبدیل به یه موش کوچیک شده و اینجاست که میگه که مادر بزرگ تو چند سال زنده هستی؟ میگه که من حدود 4-5 سال. میگه موشا چند سال؟ میگه این همین حدود. میگه آه خیلی خیلی خوب، ما میتونیم کنار هم این چند سالی که باقی مونده هست میتونیم با هم زندگی کنیم. ببینید این سبکی رو در حالا خط و اساسا سبکی که در نگاه کوینتین بلیک هست رو شما در شخصیت میتونید ببینید، طنزی که به هر حال خود این خط میتونه اون طنز رو در واقع داره نشون میده در چایی و کارخان شکلات سازی یا قول بزرگ مهربان. بریم یه چند تا جلوتر، بریم یکم جلو نه بریم جلو باید این چند تایی بریم جلو دیگه من یه ذری نه بریم یکم جلوتر. خب فیلم اقا باید مقایسه بکنید با کارهای آقای شفیعی خودمون، فرشته شفیعی که به حال از داستان زربال پیرچنگی چند تصویر رو براتون انتخاب کردم. خب جایی هم هست که وقتی که ما به ریشه های خودمون، به افسانه ها، به قصه ها برمیگردیم، چقدر سنت اون نوع تصویرسازی در فرهنگ وجود داره که ادامه دهنده اون هستیم برای اینکه شخصیت رو خراب بکنیم، و یا چه اون نگاه کودکانه ما در ترسیم شخصیت غالب میشه و من هنرمند برای که بتونم اون رو ترسیم بکنم و اون جایی باشه که اون ارتباط لازم رو بتونم برقرار بکنم. به حال نمونه‌هایی از کارهای آقای شفیعی رو میبینید، کارهای آقای راجر میلو رو میبینید که باز بر فرهنگ برزیل استوار هست و چقدر از این فرم‌ها که در هنر برزیل هست در ترسیم شخصیت استفاده میکنه برای اینکه قصه های بومی، برای اینکه اسطوره ها، برای اینکه به حال متونی که عامیانه هستند رو از افسانه ها و قصه های عامیانه بتونه بیان بکنه. گاهی اوقات یاد این سوزندوزی ها و گلدوزی ها میافتیم از اون هنر، گاهی اوقات به نقاشی های روی سفال و همه اینا. حالا اینو باز مقایسه بکنید با نگاهی که آقای آنتونی براون برای ساخت یک جهان سورئال به حال و اون بینامتنیت و بین حالا هم بین اون دو زمینه هنری در حقیقت میافته. شما رو یاد کارهای شرک فرین مادریت میندازه، شما رو یاد کارهای خیلی خیلی از هنرمندان دیگر میافته و این نگاه سورئال در خود شخصه. شما مثلا رو جلد این داست این کار آقای آنتونی براون نگاه بکنیم، این از تو آینه میخواد رد شه ولی تو آینه خودش رو نمیبینه، قایتن باید الان پشتش رو ببینه ولی تو آینه پشتش رو نمیبینه، اون آینه منعکس نمی کنه اون رو. این از همه اولین تضاده شروع میشه که شما وارد جهانی دارید میشید که این جهان جهانی خارج از اون منطق دنیای واقعی است و اون شخصیت داره تجربه میکنه شخصیت های دیگر، موقعیت های دیگر رو و قرار نیست که همه چیز آنچه که باشه در جهان واقعی اتفاق میفته. بریم بذاریم جلوتر، بریم بذاریم جلوتر یک کار از خب این سه بچه خوک رو میخواستم که یه نوع نگاه باز پست مدرن هست نسبت به به حال اثر و یک جور شاید بگیم که نوعی از تصویرسازی پست مدرن رو به ما ارائه میکنه که خیلی خیلی جالب هست. سه بچه خوک رو همگی میشناسید، اون گوری که میاد و برای اینکه اون رو اون جایی که این سه بچه خوب هستند رو فوت میکنه و به اون خونه رو میخواد خراب بکنه. توی داستان اصلا اشاره شده که یکی از فوکار هم میگیره و میخوره اون، ولی خب توی تصویر شما نگاه میکنید که اون اصلا در رفته و اینها میرن از اون تصویر، اصلا اساسا از صفحه خارج میشن، یه موشک درست میکنن از صفحه خارج میشن، از صفحه خود همون داستان خارج میشن و شما میبینید که وارد یه قصه دیگری میشن، یه قصه‌ای که حالا تو قصه اژدها هست که با این پادشاه داره میجنگه و اینها سوار اون اژدها میشن و با هم دیگه دوباره برمیگردن به اون خونه‌ای که داشتن و حالا اتفاق که میفته با اون گرگه در میره. ببینید حتی باز همین تقابل رو بین متن و تصویر شما دارید میبینید که متن یه چیزی رو گزارش میده که انگار که نمیدونه که آیا اونو خورده یا نخورده، ولی اونو نخورده، این دروغ داره به شما میگه و به هر حال تصویری که به این صورت هست. اساساً این رفتن به جهان داستان‌های متعدد برگرفته از همه داستان قدیم به هر حال خیلی خیلی امکان خوبی است. خب بریم سراغ یه بحث کوچیکی که میخوام روی شخصیت جانوری باز بکنم که ما واقعا چطور از شخصیت جانوری، چقدر خود شما ها وقت تجربه داستان نویسی دارید از شخصیت جانوری وقتی استفاده میکنید خیلی میتونید حرفای زیادی بزنید و امروز میبینید که خیلی خیلی فانتزی جانوری خیلی مرسوم هست، برای اینکه ما پشت این شخصیت قایم میشیم، قرار هست که همون روابط انسانی نشون بده، قرار هست که بحث این رو داشته باشیم که حالا تک فرزند بودن، بحث این که من میتونم یه خانواده متعارف نداشته باشم مثل بلا که خودش خوب هست ولی اون مادرش یک خرس هست، بحث مهاجرین. شما اصلا توی زندگی بلا که نگاه میکنید تو کوچه ها پر از آدم هایی هستن که آدم که نه حیوان هایی هستن که متفاوت هستن از گروه های مختلف، انگار که از کشورهای مختلف با هم دیگه دارن زندگی میکنن، همزیستی رو دارن. شما نگاه میکنید که چقدر مفاهیم انسانی امروز رو، مفاهیم اجتماعی رو ماها به واسطه استفاده از این شخصیت جانوری داریم نشون میدیم و پشت اونها در حقیقت حرکت میکنیم و به هر حال اون رو به خواننده خودمون داریم منتقل میکنیم. این یکی از نمونه های بسیار بسیار خوبش هست که به هر حال گاهی اوقات حتی شکل زندگی های عجیب، خانواده های عجیبی که به حال هست رو پشت همین شخصیت جانوری ما میتونیم واقعا نشون بدیم، چون به طور غیر مستقیم داریم اشاره میکنیم به اونها، ولی خب به حال کودک تلویحا میتونه اون رو ببینه. خب بحث آخر رو بریم جلو. بله این بلا که واقعا یکی از نمونه های بسیار بسیار خوبه، واقعا دقت در این هست که چطور میشه فریم به فریم میشه یک کودک رو در حالات مختلف انسان تصویرش کرد، اون لحظه که ناکام میشه برای اینکه این ماموریت بهش داده میشه و اینکه واقعا خیلی خیلی کتاب بلا خیلی خیلی کتاب جذابی است. واقعا پشت اون شخصیت شما حرکت میکنید و مسائلی که براش پیش میاد و هیجاناتش رو در حقیقت شما هم در اون هیجانات سعی میشین. ولی بحث آخری که میخوام داشته باشم این هست که اساسا امروزه شخصیت در کتابای تصویری بودن یا نبودنش و یا حتی اینکه چگونه بودنش یک پرسش خیلی خیلی مهم هست. خب قطعا شخصیت در کتابای تصویری وجود داره، در این شکلی نیست، به همین شکلی هم که هست، ولی میخوام که شما رو با آثاری هنرمندی آشنا بکنم که به هر بسیار بسیار نوگراست و به هیچ عنوان بحثش این هست که ما لزوماً در خود روایت میتونه شخصیت باشه ولی در تصویر نه. در تصویر میتونه جلوه های از اون شخصیت وجود داشته باشه. خانم باتریس پونسله تصویرگر سوئیسی که کاندید جایزه هانس کریستین اندرسن هم بود چند سال پیش، این تصویرگر که واقعا فکر میکنم که واقعا کارهاشو حتما ببینید دوستان، جهانی که میسازه جهان بسیار بسیار بزرگی است. من اول بار کارهاشو در شورای کتاب کودک اون زمان دیدم که کاندید جایزه هانس کریستین اندرسن شده بود. چند کارش رو خیلی خیلی برای من جالب بود و برای من اولین مسئله بود که مثلا شخصیت رو نمیتونستم توی داستان پیدا کنم و اساسا توی داستان شخصیت وجود نداشت. توی داستان بود، داستان روایت شده بود، مثلا داستان مادری است که خیلی از سر کار اومده، خسته است، بچه‌ها دارن بازی میکنن، این سر صدای بچه‌ها خیلی خیلی ناراحته، میخواد بخوابه، پدر رفته، پدر نیست و این داستان اساسا برای این زندگی این خانواده بیان میکنه، ولی شما نه از بچه خبری بود توی داستان به لحاظ تصویر و نه از مادر خبری بود در داستان و نه از پدر هم خبری بود در داستان. شما اساساً جهانی که خانم پونسله می‌سازه برای شما ارتباط میان متنی بین متن خودش هست و متون گذشته خودش. شما میبینید کلاژ شده یه تیکه های از یه سری داستان ها یا یه سری روزنامه ها یا کتاب ها. کارای پونسل پر از کتاب خونه است. تو تصاویر که نگاه بکنید کتاب خونه خیلی زیاده. یک عالم اسباب بازی استفاده میکنه توی کاراش. فضا داره به شما میگه که شخصیت در چه وضعیتی قرار داره. شما در اون صحنه که مادر میاد داخل خونه، شما فقط تنها چیزی که میبینید یه دو تا لنگ کفش هست که پرت شده توی هوا و با بندهایی که پرت شدن توی هوا و شما چیز دیگه نمی‌بینید. شما در تصویر، حالا این البته تصویر دو تا برادر هست که حالا سفری رو شروع میکنن، توی اون کتاب که فکر می‌کنم یکی از، حالا بذارید پس من تعریف بکنم، بعد شما این رو می‌بینید که به هر حال و بچه‌ها رو، حضور بچه‌ها رو به هیچ عنوان در تصویر نمی‌بینید. شما اساساً تعدادی دومینو می‌بینید که این دومینوها پرت شدن بالا، دارن همین طور تو هوا معلق هستن. خانم پونسل توی کارهاش شخصیت رو حذف می‌کنه. شخصیت شاید بگیم در تصویرهاش، نه در روایت. روایت وجود داره شخصیت، ولی در تصویرهاش شما از طریق فضا شخصیت رو کشف می‌کنید. آنچه که به نوعی در کارهای به نوعی خانم نیکولایوا یک صحبت خیلی خیلی خوبی داره، صحبت میکنه از ارتباط میل متن و تصویر و میگه که به حال تصاویر مثل مهره های گردن بندن که روایت در حقیقت داره اونها رو به هم بس میکنه. میگه خب اینها بین هم شکافی وجود داره که این شکاف به واسطه چند تا چیز میتونه پرشه. شکافی که روایت ایجاد میکنه، شکافی که تصویر ایجاد میکنه و خواننده در حقیقت تمام مدت در حال این هست این شکاف‌ها رو جستجوگری بکنه و در نهایت تجربه شخصی خودش رو بسازه با کشفی که میتونه از اون شکاف‌ها در درون اون داشته باشه. شما در کارهای خانم پونسل این رو میتونید کاملا ببینید. شما وارد میشید تجربه شخصی خودتون رو، واقعا از کودکی خودتون، از زخمایی که توی کودکی خوردین، از خانواده، از تجربه‌های شخصی که خیلی معنادار هست، مثلا دختری که به بلوغ میرسه و مسائلی که داره و خیلی خیلی زمینه های دیگر. شما از این طریق در حقیقت شروع میکنید به کشف کردن. یک جایی شما میبینید که نامه ای هست که این نامه فکر میکنید الان دیگه من سرنخهایی از پدر قرار هست به دست بیارم، ولی اون نامه رو یک لیوان آبی که یا فنجون قهوه‌ای که ریخته شده روی اون نامه تمام مخدوش کرده و اون فقط شما میتونید کلماتی از روی آب اون قهوه بتونید و اون رو بتونید کشف بکنید برای اینکه بتونید سرنخ‌های رو پیدا کنید. تابلوهای نقاشی، باسمه‌های که چوبی که به حال چاپ‌هایی که دیوار زده شده، بازی که با فونت‌ها با کلمات میشه در خود اون اثر، جهان داستان می‌سازه. این داستانی بود که براتون تعریف کردم. شما یک اسباب بازی کوچولوی ملخ می‌بینید توی اون داستان که این مثلا پیش میره داستانه، اون اساساً حال و فضای داستان رو در حقیقت پیش میبره. ببینید اینها، تمام اینها جهان خانم پونسل رو میسازه. پونسل میگه که من نه نویسنده هستم و نه تصویرگر، من یک آدمی هستم که کتابی میسازم و این کتاب جهانی ساخته میشه، جهانی به عظمت شاید کتابخانه، جهانی به عظمت یک موزه. بسیار تحلیل‌های خیلی خیلی زیادی روی کارهای خانم پونسل شده. به حال این تصاویری از خود کتاب هاست که اون ارتباط میان هنرهای مختلف، ارتباط بین جهان تجسمی و موسیقی رو حتی ایجاد میکنه، چون اساسا پونسل معتقده که من مثل یک آهنگساز عمل میکنم و به حال این جهان رو اینگونه خلق میکنم. خیلی جالب هست، 2018 پونسله یک نمایشگاهی میذاره در 5 اتاق که در این 5 اتاق از اتاق اول تا اتاق پنجم از کودکی تا بزرگسالی رو به نمایش میذاره، آثاری که دقیقا میتونی این روند رشد رو شما بتونید ببینید. خیلی جالبه که این تحقیق خیلی خیلی مفصل رو کار خانم پونسله هست از بزرگسالان و کودکان که چقدر ارتباط برقرار میکنن و چقدر خودشون رو در جهان پونسله، آثار پونسله میبینن، که خیلی خیلی تحقیق جالبی است به دلیل اینکه نشون میده به ما که بزرگسالان چگونه گذشته خودشون رو میبینن و کودکان حال خودشون رو میبینن و چطور کودکان و بزرگسالان در یک نقطه مشترک به همدیگه میرسن. بسیار بسیار تحقیق جذابی است که اگه دوستان که علاقمند هستن میتونن این تحقیق در اینترنت هم هست بگردین میتونید پیدا بکنید. ولی اساسا این در همامیختگی بین اون آن اتفاقی که برای بزرگسال هست، نیازی که بزرگسال داره و نیازی که کودک داره رو واقعا میتونید توی کارهای خانم پونسله ببینید. من یک دقیقه و نیم از یک نمایشگاه خانم پونسله یک دقیقه و نیم فیلم دارم و الان دیگه من تمام میکنم صحبتم رو، چون دیگه واقعا وقت من اینجا گذشت. فیلمی که میبینید و حال دقت بکنید چقدر جهان اسباب بازی ها در آثار پونسله دیده میشه، چقدر توی کاراش هم به کار میگیره و میگم مثل یک موزه، اشاره کردم مثل یک موزه، واقعا مثل یک موزه شما وقتی کارهاشو میبینید واقعا این کار که وارد یک موزه شدید، وارد یک جهان فرهنگی شدید که میتونه این نسل ها رو به هم دیگه پیوند بده. من یک فیلم یک دقیقه و نیم دارم برای عزیزم.
Ou attendrez ça. Mais finissons dans les vitrines du musée de l'illustration jeunesse de Moulins, ce qui font partie intégrante de l'œuvre de Béatrice Lansolé.
La petite motoufle, on va la retrouver dans son album Je, le loup et moi. On va la retrouver ici dans l'illustration, dans l'image originale.
Pas de PAO, ni d'informatique d'aucune sorte. Brigitte Lansolé est une artisan.
Elle construit une maquette en format léporéo. Cela lui permet vraiment d'avoir une vision globale de son ouvrage et de construire ses images selon une suite visuelle.
C'est une personnalité étonnante, détonnante qu'accueille le musée. Son œuvre a fait l'objet de thèse. Elle attire par le surréalisme de son travail.
Elle a une lecture à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que dans ces illustrations, on retrouve la présence de l'enfant. On est illustration jeunesse, on n'est pas illustration tout petit enfant. Alors notre choix, c'est porter sur elle parce que c'est un phénomène à part.
J'adore mettre du rouge à lèvres et me faire les ongles. Ça me va très bien. Des fois, je joue avec mon frère, aux petites motos ou aux marionnettes. Celle-là, on dit que c'est mon père, mais lui, il ne le sait pas.
Cette exposition qui parle de livres comme des objets, comme des œuvres d'art, se terminera mi-juin.
خسته نباشید دوستان، ببخشید من 5 دقیقه از صحبتش بولم گرفتم.
سال تصویرگری برای مطبوعات و چندین جلد کتاب دارن که به زبانهای مختلفی در کشور مختلف چاپ شده و همینطور کتاب مختلفشون هم جوایزی گرفته، مثل کتاب وقت باربار که برگزیده شورای کتاب شده و همینطور به دو سالانه تصویرگری براتیسلاوا رو پیدا کرده و همینطور کتاب حال هرگوله که در واقع لیست نمایی نمایشگاه تصویرگری آناناس شده. خواهش میکنم.
سلام میکنم به همگی، امیدوارم که خوب باشین. روز بارونی بود، مطمئنم خیلیتون سخت رسیدین. دیگه واقعا چیزایی که آقای ناصر نشونه انقدر فوق‌العاده و همشون خلاقانه بودن، دیگه الان برگشتن به چیزایی که من مرز نهار کردم یه خورده این دنیا رو پشت سر بذاریم، باید دنیا بشیم که یه خورده کتابای معمولی‌تر و ساده‌تری که شاید به تعاریف معمولشون نزدیک‌تر رو قرار بدیم. خیلی کوتاه، چون آقای ناصر خیلی جامع بهش پرداختن، به طریق خیلی کلی بخوایم بدیم در مورد شخصیت پردازی در داستان، کلا هر چیزی که هر پدیده یا موجودیت که به ذهن نویسنده رسیده باشه و نویسنده بیاد با اون شخصیت بخواد داستانشو بیان بکنه، شما رو تو داستان با خودش جلو ببره، بهش میگن شخصیت. تعریف خیلی ساده و جامعی بخوایم بریم که حالا شخصیت ها میتونستن گناه مختلفی داشته باشن. دیدیم تو نمونه هایی هم که آقای ناصر بهمونشون دادن، میتونن انسان باشن، میتونن حیوان باشن، میتونن حیوان هایی باشن که حتی ویژگی انسان دارن، حتی شی و هر چیز دیگه میتونن باشن. خب بعضی کتاب هستن که شخصیت ها نقش اصلی رو دارن توشون، یعنی شخصیت محور هم و شخصیت داریم تو داستان میشیم. اما خب ما کتاب هایی هم داریم که اتفاق محور و اتفاقات دارن کتاب رو جلو میبرن و اونقدر شخصیت شاید بارز نیست و نقش مهمی توش بازی نمی‌کنه. ما بیشتر شاید تو صحبتی که من دارم می‌کنم بیشتر در مورد کتاب‌هایی که شخصیت محورن شاید براتون نمونه آورده باشم. در مورد اهمیت شخصیت پردازی با من خیلی برای همه مشخصه. خیلی مشخص وقتی یکی از شما میپرسه مثلا کتابی که داری می‌خونی چیه؟ مثلا موضوعش چیه؟ شما اولین چیزی که ممکنه بگین در مورد شخصیتشه. مثلا سریع صحبت بکنید که آره مثلا یه کارگاه ارتش بوده و اومده یه نوع کارگاه خصوصی. یا مثلا داستان مثلا در مورد خانواده‌ای که اینجوری. یعنی بخواید نخواید میره سراغ شخصیته. کم پیش میاد که بشینید بگین آره مثلا آلمان قرن فلان آب و هوا اینجوری، یعنی ببین از فضا سازی شروع کنه یا چیز دیگه شروع کنه. اینقدر این شخصیت پردازی مهم و بولده. حالا من یه توضیح هم از آقای فضلی گذاشته بودم که خونه دیگه که در مورد صحبت میکنه که بالاخره امر خیلی کلیدی اون شخصیته. اگه اون حذف بشه، حتی اگه بخشای دیگه هم خیلی خوب باشن، اگه به اون خوب پرداخته نشده باشه، مطمئنم ارتباطی که برقرار بشه با مخاطب برقرار نمیشه. حالا ما تو پرداخت شخصیتمون چه چیزایی رو با هم باید در نظر بگیریم تا شخصیتمون برای مخاطبمون هم قابل شناسایی باشه، هم باورپذیر باشه، هم مخاطب بتونه باهاش همزادپنداری بکنه، هم توی طول داستان بالاخره این کشش ایجاد بشه که اون با شخصیت جلو بره و تجربه بکنه اون داستان رو. خب خیلی مواردی هستن که بیشتر نظریه پردازان و منتقدان و کسایی که صاحب نظرن توی زمینه همش بهشون اشاره کردن، یعنی هر جا برید بهشون برخورد میکنید که تو خیلی از بخشاش هم آقای ناصری به صورت کامل توضیح دادن و خیلی نمونه‌های خلاقانه رو از این ارتباط ها به ما نشون دادن. از مهمترینشون ارتباط با متن که حالا ما نمونه رو دیدیم که توی اسلایدی که آقای ناصری نشون دادن که این ارتباط نبود و یک اتفاق خیلی خوبی شکل گرفته بود، اما این نمونه ها خیلی کمن و در حالت عادی ما اگه به تصویرگری عادی خودمون رو داستان بخوایم برگردیم، این ارتباط انقدر مهمه که باید رعایت بشه. یعنی ممکنه که توی سه کتاب‌های خاصی مثل چیزایی که دیدیم رعایت نشه، ولی خیلی موقع‌ها شما لازم دارید که برای اینکه این تناقض ایجاد نشه و خواننده بتونه راحت با شخصیت ارتباط برقرار کنه، یک رابطه سالمی بین متن و تصویر ببینید. من چون که نمونه‌هایی که براتون آوردم بیشتر کتاب‌های خودم بود، بیشتر که این کلا کتاب خودم بود که تجاربی که توی شکل گرفتن شخصیت در کتاب بودن رو با هم باهاتون به اشتراک بذارم روش صحبت بکنیم. برای رابطه متن و تصویر کتاب محمد فرسک اولی می‌ترسم آوردم که نوشته آقای اکبرپور. کتاب اولی هستش که من کار کردم و سال 96 هستش و اون موقع تجربه واقعا چندانی نداشتم که اصلا چجوری باید شخصیت پردازی کرد، چجوری باید وارد شد. واقعا همه بخشای کتاب تصویر چالش برانگیز هست، اما واقعا به نظر من یکی از سخت‌ترین بخشاش هم شخصیت پردازی است. هم سخت هم لذت بخش، یعنی واقعا اگه شخصیت شکل نگیره تا اون موقع ذهن شما همچنان درگیر شخصیت من چجوری خواهد شد، چه شکلی خواهد شد، وقتی که اون شخصیت تا متولد میشه و خلق میشه به ذهن شما آمی میگیره و شاید بتونید رو بخش دیگه کار بکنید. یه چیزی که خیلی مشخصه وقتی میگیم رابطه متن و تصویر باید با هم دیگه برقرار باشه، خیلی مشخصه، یعنی توصیفی که اگه نویسنده توی داستان آورده شما نمیتونید غیر اون رو نشون بدین. یعنی اگه واقعا یک جای داستان مثلا چه میدونم گفته شخصیت دستمالی رو گذاشت توی شلوار جینه، شما نمیتونید شخصیت رو با پیرهن تو کل داستان کشته باشید. یه موقعی هست یه توصیفی نیست تا شما هم دارید میخونید میرید و مثلا یه جای وسط داستان برخورد میکنه، اونجا صرفا ای خب تصویرگرش هم خودش آخر داستان نخونده باشید اینجوری تصویر کرده، این برخورده یه و ممکنه که باعث ایجاد تناقض بشه. اما یه موقعی هستش که این ارتباط خیلی جزئی تر، حتی تو هم تصویر قبلی باشن خیلی خیلی جزئی تر باید حتی بهش توجه بشه. این نمونه اولی بوده که من به ناشر نشون دادم برای این کتاب و تصویر رد شده است. شاید اولش مثلا آدم نفهمه که چرا این تصویر داره رد میشه، چرا واقعا میتونه مخالف باشه با داستان و رونده داستان. وقتی که متن رو بخونیم ببینیم که دارم یه وقتی کشاورز میخ محکمی رو روی دوتا چوب کوبید، من ترسک متولد شد. او پارچه های کهنه را جرجر پاره میکرد و به تن مترسک وست میکرد. مترسک فهمید این پارچه ها زشت و کثیف هستند. با خودش گفت او میخواهد همه از من بترسند. درسته شاید شخصیت الان چیز خاص اینجا نداره، ولی تمام جزئیاتی که تو صحنه هست داره نشون میده که یک کسی با دقت اینو ساخته، یعنی کسی که بخواد با این شکل و شمه و با این حالات یک موجودی رو بسازه که همه توش بترسن و اصلا زشتن اینو بسازه و براشون هم نباشه که این شخصه چه نوع شخصیتیه چی داره میسازه، انقدر بندو بستا فرخوش نمیاره. پس این تصویر خوشگلیه، واقعا اون عناصر که کنارش قرار گرفتن جذابیت تصویر برده بالا، ولی آیا واقعا لازم بوده؟ میبینی که لازم نبوده، یعنی ارتباط متن تصویر تو این شخصیت برقرار نبوده، برای ساخته ایشن شخصیتی که قرار زشت باشه این هم بند و بساط لازم نیست. یعنی میخوام بهتون بگم که گاههایی شما دارین این کدهایی تو تصویرتون قرار میزنید که شاید مستقیم به شخصیتتون ربط نداشته باشه، غیر مستقیم باشه، ولی همونها هم داره کد اشتباه به بیننده شما میده. این مثالش رو بلا این نمونه های اولی بوده که من روند شخصیت های جای بردم، جز نمونه های اول بوده و بعد یه تغییراتی صورت گرفته که مثلا چپی اولی بوده که بعد احساس کردیم که برای مخاطب شاید یه خوابه زیادی ترسناک باشه با اینکه رابطه قرار بوده برقرار باشه، اینکه یه ذره بامزه تر شده شده و بعدی و بعد وارد نمونه های از استوری بورد براتون آوردم که این شخصیت در رابطه با داستان در رابطه با همون مرد مثلا چه شکلهایی و ماه توضعی باشه. یکی از نقطه هایی که این کتاب داشت این بودش که خیلی محدود بود، یعنی ما یه شخصیت داشتیم یک کمانگذاری که این شخصیت رو شیر کرده و یک مترسایی که ترس داشت. خیلی ها مثلا نقطه که داشتن همون کتاب میگفتن که این کتاب همهش ما داریم چهره مترسک رو میبینیم. ایده که من برای این داشتم شخصیت مترسک میترسید، واقعا ترس رو داشت و وقتی که یه کسی میترسه احساس میکردم فریم ها بیشتر فریم های شخصی هم فریم های پرسیت هم، یعنی به چهره این بیشتر ما توی این کتاب خودمون رو محدود کرده بودیم. زمانی که فریم ها دور میشن و نماهای بازتری هستن نما عمومیه و اونقدر شخصیت ها و اونقدر احساس شخصیت توشون بولد نیست، بر همین اینقدر نماها توی این کتاب بسته و بر اساس همون متن این اتفاق افتاده که شخصیت بولد باشه، ترس شخصیت و اتفاقاتی که برای مترسک داره میفته. این هم فرم اول که بهتون گفتم همون بند و بساط هایی که اضافه بود کاملا در نتیجه نهایی هست شد و حالا یه سنه هایی که گذاشتم که همجوری فقط از فضا ببینید. اینجا جایی که روی مترسک ترسشو داره و جایی رو میبینید که مترسک واقعا نمیترسه، احساس خوشی داره، اونجا حتی نما دورتر شده و اجازه داده شده که اون فضا بیشتر پیدا بشه نسبت به حس و حال خود این شخصیت. و در جایی که دیگه احساس میکنن که کل جهان ازش دارن فرار میکنن و خب اونجا باز با یک دلیل دیگه ای فرم دور شد. این در مورد متن تصویر نمونه بود که آورده بودم. در مورد طراحی شخصیت، طراحی شخصیت خب یه سری چیزا ما فکر میکنیم بابا اصلا میدونیم دیگه قطعا شخصیت باید قابل تشخیص باشه از سایر شخصیت ها، چیز عجیبی نیست، بعد نباید تکرار داشته باشه، با زنگایی و باید آشنا باشیم، باید مثلا از عناصر بصری که داریم استفاده میکنیم این کار رو داریم میکنیم، ولی واقعا وقتی که بهشون توجه بکنید و این کار انجام بدید میبینید که یه سری ویژگی ها هر کدوم اینا باید هر کدومشون در دل خودشون دارن که شما اگه آگاهانه این کار بکنید خیلی موقع و ازش استفاده بکنید میتونه به کار شما یک نگاه جدیدی بده. یه نمونه که برای طراحی شخصیت آوردم کتاب آخری سه کار کردم این هم چاپ نشده، کتاب مهمان ناخوانده هستش، نشر پرتغال، نویسندش قزال موسوی هستش. این کتاب خیلی تعاملی بود، یعنی این حالت داشته متن توضیحی در مورد شخصیت اصلا نداشته، یه متن بازی بوده که شخصیت محدودیتی ما تو تصویرش نداشتیم. مثلا تو نمونه قبلی ما توصیف داریم این مترسک زشته، این مترسک این مدلیه، اینجوری ساخته شده، پس ما یک محدودیت ها داریم که همون محدودیت ها سرنخی میشن برای طراحی اون شخصیت. اما وقتی با داستانی روبرو میشیم که هیچ محدودیتی تو داستان شما داده نشده در ظاهر اولی، یعنی توصیفی از شخصیت نداره، شما دستتون به شدت بازه، یعنی هر شکل و شمایلی ممکن شما به سمتش کشیده بشین قطعاً تو چنین موقعیت های شما اتودهای بیشتری خواهید برد، چون هر چیزی ممکنه تست بکنید. روندی که برای این شخصیت شکل گرفته بوده و صحبت شده بوده این بوده که این شخصیت خب نه انسان بوده، چون این داری انسان ها شخصیت محوری داستان، شخصیت چیز بودن، فرعی داستان بودن و این به عنوان موجودی که انسان نیست، حیوان نیست، اصلا موجودیت مشخصی نداره، قرار بود مهمان اینها باشه. و خب مثلا نویسنده یه پیشنهاداتی داشت در مورد اینکه مثلا شکلش تغییر بکنه و مثلا یه کار خلاقانه که میکنه تغییر بکنه و اینا، ما دیدیم خب این کمکی به داستان نمیکنه و خیلی جاها نیازی به این دیده نمیشه و هی محدود و محدودتر شدیم تو صحبتهایی که نسبت به این شخصیت داشتیم تا به دوتا مدل رسیدیم، یکیشون بزرگ بود یکیشون کوچیک بود که حالا استوری بورد خود و در نهایت قرار رنگش که داشتیم تصمیم میگرفتیم، خب رنگ قرمز این شخصیت شخصیت پویا و خلاقی بود و خب احساس کردیم که اگه تمام قرمز باشه خب یک شخصیت یه خورده سنگین میشه و در نهایت سمت راستی انتخاب شد که با اون پیش رفتیم. الان مثلا من چند تا فرمه رو بردم شما دیدید و مثلا شاید فکر کنید یه روزه یکی میشینه اینا رو تو بیدونم به اینش انتخاب کنم قطعاً نید، ولی این ستا صفحهی که دیدید توی مثلا چندم یک ماه شاید ما فقط اکوت میخورد و برای اینکه ببینید رو هر شخصیت این پویایی رو داشت نداشت که من تفرش میکردیم و این رونده خیلی شد، این رونده خیلی مهمه که حالا خوبیش این بودش اون پروژه در تعامل با نویسنده بود ما این امکان رو داشتیم و اتوتا و این در داستان ببینیم که این شخصیت وارد شده. یه به نکاتی که توی طرح شخصیت بود من نمونه هاشو توی این میتونید ببینید، مثلا اینکه شخصیت از زوایای مختلف شما اون رو ببینید بتونید کار بکنید. یکی ممکنه بگید که نه اصلا داستان من یه مدلیه که کاملا دو بعدیه، شخصیت هم همین شکلی تو کل فریم ما همین قرار تکرار بشه. یه خورده کم پیش میاد که ما یعنی یه جوری بهونه از شاید که بخواهم بگید که نه واقعا شکل شخصیت من همینه و اینن همین باید تکرار بشه. شما به عنوان یک تصویرگر واقعا باید توانایی رو داشته باشید که همین دمت اینجا دارم به صورت کلی میگم، این توانایی داشته باشید که شخصیتتون رو از زوایای مختلف بکشید. حالا ممکن اصلا کاربرد براتون پیدا نکنه، شما زاویه عجیب غریبی احساس بکنید تو داستان نیاز نداره، اما این رو باید دانشش رو داشته باشید، توانایی‌ش رو داشته باشید. خیلی از کلاس‌هایی که مثلا ممکن شرکت بکنید مثلا کلاس‌های خلاقیت باشه و شما توی اون کلاس به نتایجی برسید که شخصیت خاصی بسازید که خیلی باحال باشن، مثلا چه میدونم بینیش قوری باشه، هرچی یه شکل شمال عجیبی داشته باشه، بعد شما فکر بکنید که این رو اگه باید تو قالب داستان جوابه، شما باید اونجا واقعا هی به خودتون شک بکنید ببینید که من این اضافه مختلف میتونم واقعا تکرارش بکنم، این شخصیت چه کمکی داره به داستان من میکنه. یعنی یه موقعی شما یه تصویر میبینید که خب خیلی جذابه ولی باید ببینید که واقعا در قالب داستان هم مناسب هست یا نه. این نکته رو هم به نظرم خوبه که توی طراحی شخصیت در نظر گرفته بشه. این نمونه هایی از همون کتابه که حتی ببینید مثلا در تا حدی پیش رفت این شخصیت که مثلا ما یک نمونه با حتی چند تا نشونه کوچیک میتونید به اون شخصیت برسیم، تو بشقابش حتی تونسته یک مثال هایی از اون شخصیت بیاره که ما اون شخصیت رو بشناسیم، یعنی در این هر شخصیت شما باید قابل شناسایی باشه تو دوستان، متفاوت باشه از شخصیت های فردی. ما واقعا این سه کتاب ها داریم که سبک شخصی تصویرگر متوجه این هم همون، ولی این که شخصیت اصلی رو نتونی از شخصیت فرعی تشخیص بدی واقعا یک صدمه خیلی جدیه. یعنی ممکنه واقعا شما بگید سبک من همینه، من همون مدلی واقعا میتونم آدم کار بکنم، اما اگه چهره رو تغییر نمیدید نمیدید نکاتی باید توی اون شخصیت بذارید که واقعا قابل شناسایی از بقیه شخصیت ها باشه. نکته بعدی کنش شخصیته که آقایان مثلا خیلی جامع بهشون پرداختن. کنش شخصیت واقعا به توانه های تصویگر خیلی ربط داره، این که تصویگر بتونه جدا از حال بخش طراحی که صحبت کردیم اون حالت ها اون کوچکترین عواطفی که تصویگر توی داستان داره باهاش مواجه میشه رو به خوبی نمایش بده واقعا به توانه های تصویگر برمیگرد. شما ممکنه که کتابا ببینید که از اول تا آخر شخصیت واقعا اونقدر تغییر نمیکنه، یعنی ابرو این اپسیلون بالا پایین نمیشه، خب این چطور ممکنه توی داستانی که داستانی کتاب تصویری اصولا یه نقطه اوجی بالاخره توشون هست که بیشترشون میگه این برای هر همه چیزایی که من میگم قطعا تناقض این وسط هست، ممکنه چند تا نمونه اینطوری نباشن ولی تو بیشترشون که اینطوریه مهمه که به اینها پرداخته بشه توی روند داستان ما این تغییره رو ببینیم. جدا از اون حتی رابطه یک شخصیت با شخصیت دیگه، رابطه حتی به نظر من شخصیت با محیطش، اینا همه توی کنش شخصیت قرار میگیره. نمونه که برای این کار بردم کتاب وقت قارقار بود. کتاب وقت قارقار دقیقا مثل کتاب قبلی هیچ توصیفی از شخصیت وجود نداشت، یعنی متن به همون، نمیدونم حالا دوستان که شخص خونده باشن، متن به همون مینیمالی و سادگی که توی کتاب چاپ شده همون بوده، هیچ توصیف تصویری براش وجود نداشته و هیچ تعریفی در مورد شخصیت نشده. توی این همچین حالتی باز شما دستتون بازه، یعنی به این فکر میکنید که شما یک جوجه کلاغ توی این داستان دارین، حالا این جوجه کلاغ قرار مدرسه، قرار مدرسه و یه عالمه چیز نیز یاد بگیره. وقتی داره میره مدرسه و یک جوجه کلاغه، پس شما از یک حالت حیوانی تا انسانی دستتون بازه، یعنی خیلی چیزها رو میتونید امتحان بکنید. از طرف هیچ توصیف متنی هم وجود نداشت. توی همچین حالتهایی من شخصا به کنش ها برمیگردم، به اینکه شخصیت من توی این فضا چه کنشی داره، در رابطه با دیگران چه کنشی داره. کنش ها میتونه واقعا به کمکتون بیاد، یعنی کمک بکنه که شما این شخصیت رو پیدا بکنید. واقعا توی همچین داستانی سخته که بگید من بشینم جوجه کلاغ بکشم، جوجه کلاغ بکشم، جوجه کلاغ بالاخره در میاد، امکان نداره. یعنی شاید بهتر باشه که توی داستان بذارینش، چون توصیفی ازش نبوده که به شما بخواد راه بده. اینه که این اتودهایی بوده که برای این جوجه کلاغ خورده، حالا از حالت مثلا بیشتر حیوانی باشه، فقط یه شاگردن داشته تا جایی که می‌بینیم کاملا مثلا حالت انسانی رو خودش گرفته، حتی لباس‌های زیادی و اتودهای مختلفی روی هم فضا میگم چون کاملا باز بوده، هم شده انسانی هم شده حیوانی بهش پرداخت، چه توی فضا چه توی شخصیت اصلی این روند کاملا طی شده تا به یک شخصیتی رسیده که تقریبا بین این بوده، یعنی اینا دیگه برمیگرده به هم سلیقه تصویرگر روندش و اینکه مدیر هنری هم خب چی برای اون کتاب در نظر داشته باشه میتونه جهت بده واقعا به اتفاقاتی که توی این کتاب میفته. و خب اینا هم اتودهایی بوده که برای اینا واقعا برای شخصیت بوده، واقعا این فکر نکنم اینا فرض سازی بوده، یعنی فقط برای اینکه اون شخصیت رو تو اون فضا بتونم مثلا تصور بکنم و ببینم که شخصیت در نهایت چه شکلی میشه، اون فضا روش تصویر بذار. و اینا نمونه های نهایی کتابه که مثلا اینجا در رابطه با فضا دارید میبینید کنش شخصیت در رابطه با فضا، یعنی اینجا هم همینطور در رابطه با دیگرانه، در رابطه با دیگر حیواناتی که هستن، خودش به تنهایی در کنار دوستانش و اتفاقاتی از این قبیل. یعنی داستان پر از کنش بوده، برای همین من برای شخصیت پردازیش واقعا به کنش ها رو آوردم و جایی که خب مثلا تنهاست و توی تنچه شرط. یکی از موارد دیگه که خیلی مهمه ارتباط با مخاطبه. واقعا مخاطب زمانی با داستان ارتباط برقرار میکنه که با شخصیت اون داستان ارتباط برقرار کرده باشه. ممکنه حتی یادش نره داستان چی بود، چی شد تهش، ولی شخصیت ها رو یادش بمونه. این خیلی مهمه. نمونه که من برای این کار آوردم کتاب فرقولی از ما بهترونه. این کتاب نوشته آقای عوضری، حمید عوضری و دوم کتاب بود که من کار کردم. توی کتاب واقعا انقدر موارد عجیب و غریبی توی داستان بود و برای گروه سنیش به نظر من سخت بود که یکی از دغدغه های من واقعا مخاطب بود، اینکه آیا مخاطب اینو میفهمه. و واقعا شخصیت برای من بیشترین کار کردی که داشت این بودش که بتونه بدون اینکه مخاطب قطع بشه از این کتاب، در روند کتاب جلو بره و اون اتفاقاتی که داره میفته رو تجربه بکنه. توی کتاب از توربین، از موشک، از خیلی چیزا صحبت میشد که واقعا شاید بر شخص برای یک خواننده گروه سن پایین مثلا 3-4 سال که بیشتر موضوع متن کتاب به اون گروه سنی میخورد واقعا سخت بود. برای همین شخصیت پردازی خیلی بیشتر به این سمت بوده که اون گروه سنی و مخاطب اونو درک بکنن، باهاش یه جوری ارتباط برقرار بکنن که واقعا فرین به فرین در این توالی بتونن داستان رو درک بکنن. و بیشتر از همه برای من این موضوع توی این کتاب دقیقه بود، در حدی که ما حتی توی آثار بدرقه و اینا هم به این مثلا شخصیتی بوده که خیلی تحول توش ایجاد میشد، ما های این از فرن اول داستان دوچار اتفاقات میشد و در نهایت اصلا شخصیت متحول شده بود و یک چیز دیگه شده بود، یک همچین کتابی بود. حتی ما برای اینکه شخصیت بیشتر با بچه ها رفت برقرار بکنه و بچه ها چون شخصیت عجیبی بودش که باز بردن به دماغ شروع میکرد فرق خوردن، برای که این حس یه و وارد نشه تو صفحات ورودی ما این رفتاره رو از بچه میدیدیم صفحه بعدی و حتی در صفحات ورودی اینو میدیدیم که این اتفاق داره میفته و مثلا اتفاقات عجیبی که ممکن بود بعضی داستان رو میخون میفهمید آها این تو فرم خورد مثلا اینطور بود. این در این حد شخصیت پردازی رو بولد کرده بودیم که با خود شخصیت وارد داستان بشیم و اتفاقات رو تجربه بکنیم. این نمونه بودش که خیلی مخاطب برای من تصویر خیلی مهم بود. و اینا فریم های مثلا تقریبا پایانی کتابه که بیشتر میدین، یعنی واقعا دنیای عجیبی بودش که باید یک جوری بیان میشد که کودک بتونه بفهمتش، و یعنی خیلی سخت بود و اون ارتباط اصلا برقرار نمیشد. این مواردی که با هم صحبت کردیم، طراحی شخصیت، ارتباط متن و تصویر، کنش شخصیت، اینا مواردی هستند که همه جا بارها و بارها بهش اشاره شده. اما این مواردی که شاید تو دل هم اینام هست، اما من به صورت جداگانه احساس کردم که خوبه که بولد در موردش صحبت بکنیم. یکی دیگه تعامل با نویسنده. تعامل با نویسنده واقعا اهمیت داره و خب خیلی موقع ها میدونم که ناشرین واقعا این امکان رو نمیدن که نویسنده و تصویره با هم دیگه تعامل داشته باشن، اما خودتون تا جایی که امکانش هست واقعا اگه براتون مهمه که کتابتون حتی ایده هاتون رو بتونید به اشتراک بذارید، حتما تلاش بکنید که این تعامل برقرار بشه، چون ممکنه که اتفاق خوبی باشه. برای این نمونه من کتاب خالی رو آوردم. کتاب خالی از این کتاب هایی بودش که واقعا داستان متفاوتی داشت، یعنی اصلا امکان نداشتون بدون تعامل با نویسنده اصلا بتونم تصاویر رو بسازم. اصلا بگم تعامل خیلی درگیری بوده، با یکی دو بار جلسه اصلا مسئله حل شده و صحبت کردیم و به اون نتایجی میخواستیم رسیدیم، اما اگه تعامل نبود اصلا کتاب شکل نمیگرفت. در مورد شخصیتش به خصوص، حالا موضوع ما شخصیت پردازی بود، من در مورد شخصیت خودش توصیفی که از شخصیت شده بود توی متن این بودش که خالی یک موجود دایره نه، یک موجودی بودش که یک دست داشت، یعنی ترکیب، و این بودش که یک دست داره و این دستش همیشه در دست این دختر است که این اتفاق براش افتاده بود. داستانش در مورد فقدانه و مادر این دختر فوت شده و این بعد از مرگ مادرش با خالی جای مادرش رو میگیره و باهاش در ارتباطه. یه توضیح دادم که یک تصوری از شخصیت خالی داشته باشید. توی توصیف نویسنده این فقط یک دست داشت که این دست مدام با این دختره بود. توی اتودهایی که من زدم یک بار واقعا با این سیستمی که بود جلو رفتم و دیدم واقعا جواب نمیده، یعنی وجود خالی که فقط یک دست داشته باشه شاید یک نماد شخصی باشه واسه نویسنده، شاید چیز دیگه ای تو ذهن نویسنده باشه، ولی ما به عنوان بیننده شاید تصویر کامل و دقیقی از اون شخصیت نگیریم، اون حسی که شاید نویسنده موقع نوشتنش داشته رو درک نکنیم و یه چیز عام نباشه، یه چیز خاص باشه برای نویسنده. برای همین و حتی اون نمونه اولیه که بود نشون دادم که حتی وجود یک دست باعث میشد که حتی دو تا پای دیگه هم عجیب غریب باشه، یعنی من مجبور بودم حتی پام برای این شخصیت قائل نشم و فقط یک دست بذارم. بعد از صحبت‌هایی که با نویسنده داشتیم خب دیدیم که واقعا لزومی نداره اینجوری دیده بشه و بازبینی شد این قضیه و شخصیت قرار شدش که هر شکلی که میخواد داشته باشه و اون مسئله دست بر نباشه و توی این بازبینی ها توی اون بازبینی هایی که داشتیم خب یه نگاه دوباره همین جفاوت همین صحبت و تعامل اجازه میداد که چون واقعا اگه شخصیتتون لنگ بزنه موارد دیگه هم سخت جلو میره، یعنی خود اون گیره واقعا باعث میشه شما رو گیر بندازه حتی تو فرداسازیتون توی خیلی جاها، چون شما اون گیره رو دارین حس میکنید و اگه نتونید نویسنده رو مجاب بکنید که خب این گیر وجود داره و من باید این رو حل بکنم تا بتونم جلو برم، کارتون جلو نمیره. برای همین در نهایت اینا نمونه های نهاییه که توی کتاب بود و شخصیت خالی خب یک حالت ترانسپرنتش چون خالی بود، این هم نکته‌ای بودش که باید بهش اهمیت داده میشد که توی فرم بعدی میبینیم. خلاصه که این نمونه بودش که به نظر من تعامل با نویسنده واقعا باعث شده که این شخصیت بتونه حقا نجات پیدا بکنه. یکی از موارد دیگه که خب شاید تمام بگید که خب همه میدونیم که کلیشه برخورد نکنیم، ولی ممکنه که حتی اون کلیشه برخورد کردن دست شما نباشه، یعنی شما یک اقوض بزنید بگید که خب من نظرم برای این کتابی همچین حالتیه و بعد مدیر هنری و نهستانه شما که نه نه اصلا من دارم در مورد یک شخصیت مثلا تنبل صحبت میکنم، شما آدم که کشیدی خیلی مرتبه، خیلی مثلا شخصیت موجه یه آدم تنبل این شکلی نیست، یه آدم تنبل مثلا یه همچین شکل شمایی داره در هم ریزده اینجوریه، یعنی حتی شما بخواییم غیر کلیشه‌ای برخورد کنید میبینید که اونا آماده نیستن برای اینکه اینو بپذیرن، یه همچین چیزی همیشه وجود داره ولی شما خودتون رو محدود نکنید، اجازه بدید که واقعا غیر کلیشه‌ای فکر بکنید، جلو برید، اگر که تونستید مجاب بکنید اونا رو، اگر تونستید تو مسیری که دارید میرید یه چیز بهتری به وجود بیارید که اونا هم جذبش بشن، خب خیلی اتفاق بهتریه. برای این نمونه مثلا کتاب حال هلولا رو بردم. کتاب حال هلولا در مورد کودکیه که به یک شخصیتیه که عادتهای غذاخوری صحیحی نداره، یعنی همش مدام داره هلهوله میخوره و خیلی خلاق البته در این زمینه، ولی خب به حال داره هلهوله میخوره. توی این زمینه من حتی یادم وقتی که متن نویسنده رو بهم دادن نویسنده نمونه شخصیت رو هم بالای تصویر گذاشته بود که ترجیحاً این شکلی باشه، خب صحیح نیست البته این کار ولی خب حالا بود، حالا ما میتونیم توجه بکنیم میتونیم توجه نکنیم، ولی شخصیتی که بود یعنی که اینکه حالا یه همچین تصویر اونجا بود کاری ندارم، این که اون شخصیت توپل بود، یک شخصیت بچه کوچولوی توپلی بود، چاق نبود ولی توپلی بود، یعنی تو نگاه اول وقتی در مورد غذا داریم صحبت میکنیم وقتی در مورد هلهوله خوری صحبت میکنیم قطعا تو ذهن همون توپله، در حالی که شما خودتون رو به عنوان یک بچه تصور بکنید، بچه که هلهوله میخوره واقعا توپله، اصلا اینقدر بد داره غذا میخوره که اصلا توپل نمیشه، لاغر لاغره، یا خیلی موقع ها آدم هایی میبینی که بهشون میبینی تو خیلی آتشخال میخوری یا میگه نه من فیزیک هم سر جاش هم، من چربی ندارم که لاغر لاغر اوکی هم، پس هلهوله نمیخورم، دارم به حد خودم میخورم، این واقعا این کلیشه‌ای که تو ذهن ما که ما فکر میکنیم که اونی که هلهوله میخوره قطعا توپله پس باید اینجوری باشه. نمونه های اولی هم که من برای این زده بودم خودم چون یه کار میبودش که بهم داده بودن که دستم خالی رو کار میکردم، نمونه های اولی که یک بزنیم فرقون برداشت، نمونه اولی که دادم سمتراسته بود خب بچه توپل نبود ولی توپلی بود که قابل قبول بود، بعد که گذشت و اینا منتظر من بودن که کتاب رو کار بکنم، من یه ورژن فوق‌العاده لاغر ارائه دادم که یه خورده هم نویسنده هم ناشر خودش رو کنه که خب نه این توپلی باشه صحیح‌تره بهتر، اما وقتی که رفتیم جلوتر دیدن که مجاب شدن که نه واقعا شاید نیازی به این نباشه. حالا این نمونه ای که آوردم شاید غیر کلیشه‌ای خیلی نمونه معمولی باشه، ولی میخوام بگم یعنی حتما لازم نیست اون چیزی که در ذهن شما فرو شده اون چیزی که همیشه بهتون گفته شده درست باشه، یه گاهی غیر از اون هم فکر بکنید شاید به نتیجه بهتری برسه. این شد که نتایج متفاوت شد و این هم شخصیت حال هلهوله و نمونه هایی از تصاویر نهایی کتاب که و حتی مثلا به تناقض کتاب هم میشه کمک کرد، چون جایی میرسه که این بالاخره اون آدم سی که جایزه برده رو میخوره و باز میکنه. خب ما مثلا توپل بود دیگه، حالا باز کردن هم نداشت، این که لاغره جذابتر هم میکرد این قضیه رو. و در آخر هم میخواستم بگم که تو اشاره کردم، ولی اینکه واقعا خلق شخصیت داستانی باید یک روند دیده بشه. اینکه ما فکر بکنیم که درسته که همه بخشای کتاب تصویری مهمه، یعنی ارتباط متن تصویر، استوری بورد، زاویه ها، ترکیب بندی، همه فضاسازی ها، تکنیک، حتی پالت رنگی و همه چی چالش برانگیز مهمه، اما واقعا از شخصیت نگذریم، کمکاری نکنیم. ما خیلی کتابایی رو میبینیم که واقعا از همه نظر عالی هست، یعنی واقعا بچه های تصویرگری داریم که واقعا صاحب سبکن، خیلی زیبا کار میکنن، تکنیک همه چی عالی، ولی این شخصیت واقعا چیزی جدیدی ارائه نکرده. شخصیت چیزی برای اینکه تو احساس بکنی که یک ارتباط جدید با شخصیت جدید گرفتی رو نداری. اینه که خواهم بگم به اون اتوتهای اولی ها هم نرفتن بکنه، واقعا باید اون روند پی بشه که اول از همه شما که تصویرگر خالقشین اون رو باور بکنید تا بینندتون هم در نهایت بتونه اون رو باور بکنه و با شخصیت شما ارتباط بگیره. خیلی ممنونم. به نظر من یه چیزی که سلیقه است، یعنی یکی ممکنه که این چالش رو نخواد به خودش بده و واقعا دوست داشته باشه یک چیز رو همیشه تمرین بکنه، اما من واقعا برام جذابیتش اون ذوق اصلا کتاب جدید به اینه که واقعا برم ببینم داستان چه سبک جدیدی داره. یعنی بیشتر اوقات میگم همیشه یک راه دروی به داستان پیدا کنم، یعنی حتی اگه توصیف متن نبود به کنش رجوع کنم، به حال و هوا رجوع کنم، به ژانر داستان رجوع کنم، به لحن نویسنده رجوع کنم، یعنی همش مدام سعی میکنم که این اتفاق بیفته و من از خودم خارج بشم، شاید نتیجه بهتر بشه. موقع ممکنه نه مثلا احساس بکنم به لحن خودم نزدیکتر یا با لحن شخص خودم نزدیکتر با اون جدا دارم. اینه که به اتوده برمیگرده، یعنی اگه کم بخواید اتود بزنید، خب اولین چیزی که به ذهنتون میرسه، اولین چیزی که را دستتونه میاد، ولی اگه نرفتن واقعا تایم برش بزنید، وارد دنیای اون داستان جدید بشین، داستانی که خب قطعا با داستان دیگهی که کار کردیم فرق میکنه، چون شاید نویسنده فرق کنه، فضای داستان فرق کنه، همه اینها باعث میشه که خب اون تایمی که میذارید به نتایج متفاوتی هم برسید. به نظر من کاملا تصمیم خودتونه.
اول از همه که خوشحالم در خدمتتون هستم و اینکه چه توصیه‌ای برای کسی که تازه وارد شده تو این زمینه میکنه؟
تصویرگری؟
بله.
به نظر من خوندن کتابای خوب که خب قطعا توصیه که خیلی همه قطعا بهتون میگن تمرین، یعنی اینکه خودتون داستانی که دوست دارید، حتی اگه داستانایی هست که قبلا زیادشون کار شده، مشهور پینوکیو، هرچی، هر داستانی که دوست دارید، ممکنه مثلا داستانهای قدیمی رو دوست داشته باشید، برای خودتون چند فرندشون کار بکنید و به جوانبی که باید در نظر بگیرید فکر بکنید. خودتون یه بار مثلا تو گیر واقعا چالش شخصیت پردازی داستان بندازید، یه بار تو فرادسازی داستان بندازید و سعی بکنید چیزای خوب زیاد ببینید. فیلم خوب، انیمیشن خوب، اینها به شما واقعا نقطه نظر میدن. این باعث میشن که شما ذهنتون، نگاهتون واقعا تربیت بشه. سعی کنید چیزا خوب ببینید.
اول که ممنونم از کلیات خوبتون. من با باری کسی کاملا محتضیم و من نیست که درگیر سبکم، میخواستم بدونم که مثلا میگن که سبکی کاری شما لحاظ هست و میخواهی که کتابی رو شروع کنی به دستی کردی، آیا مهمه که ما توی این سبکی بدونیم و این در نظر رو یا مثلا انتاش هست که این انتاق فردی باشیم یا تغییر بدیم سبکمون رو؟
ببین این باز هم برمیگرده به خاص شما. میگم ممکنه شما یه فرقی داشته باشین، مثلا داریم تصویرگرایی که اون متون خاصی کار میکنن، یعنی مثلا فرضاً سبکشون به مدل کار کهن میاد، مدام هم کارهایی که دارن کار میکنن همونه. یکی هست البته واقعا سبکش درست سبک شخصیش ممکنه شبیه به هم باشه، ولی همه نوع ژانری همه نوع متنی رو کار میکنن و با همون شکل با همون سر و جواب هم بده. یعنی شما میبینید باز هم لذت ببرید. چرا؟ چون با این که خودشه، با این که اون سر رو حفظ کرده، تنوع رو ایجاد کرده. شک نکنید، چون و یعنی اگر خواهد همش یه شکل اجرا بکنه که خب برای کسی جذابیت نداره. ولی بعضی هستن که خب میان حتی خودشون رو محدود میکنن، سبک خاصی کار میکنن، متون خاصی هم کار میکنن. یعنی اگر مثلا فرزان متون مذهبی کار میکنه، کهن کار میکنه، بیشتر اون همونا کار میکنه. اگه کسی که مثلا رو متون مثلا مذهبی داره کار میکنه به شکل شمایلی، یهو بیاد همون رو با یه مثلا یک موضوعیت فانتزی کار بکنه، شاید نخونه، شاید نخونه ها، یعنی معلوم نمی کنه. شما ممکنه این راه رو ببندید، برای خودتون بگید من فقط این سبک میخواهم اینو کار کنم، بگید نه من هر جا میخواهم این چیز جدید از خودم ارائه بدم. واقعا خواستش به شما برمیگرد. خیلی موقع ها ممکنه ما الان توی جامعه و عکسی هستیم که سبک شخصی پسندیده از حقیقتش رو بخواهم. خیلی موقع ها دوست داریم که از یکی یک رفتار تقریبا مشابهی ببینیم، تنوع رو ببینیم ولی رفتار مشابهی. برمیگرد به خودتون که دوست دارید کدوم راهو برید. من دوست دارم هر روز یه چیزی تصور کنم. سر شخصی من تواناییشم داده شده بهم، پس انجامش میدم. یکی هم ممکنه اصلا تواناییشو نداشته باشه، تو همون فضا لذت ببره، دلیل نمیشه که من برتر باشم یا اون برتر باشه. داره اون فضا رو براش جستجو میکنه و چیزهایی که دوست داره رو خلق میکنه. همش برمیگرده به شخص خود شما که چه تصمیمی میگیرید. خب
تو کتاب خالی شما خیلی خوب توست تصویگری کرده بودی. مثلا شاید از این یه نقص رو خارج میکنی متوجه نمیشدی، مثلا پدر داره تلاش میکنه که بچه به نقص میشه، ولی یه خدایی توی تصویر آمیشه خیلی جالب بود. اگر دو تا داستان یه توی تصویر بود دیدم توی خود متن بود. چطور به این چیز رسید؟
کتاب خالی کلا وقتی که متن بهتون داده میشه ممکنه با چند نوع متن روبرو بشین. متن نویسنده ممکنه فقط متن باشه، ممکنه متن و توصیف تصویر داشته باشه، که یه گاهی این توصیف تصویر خوبه، یه گاهی هم خوب نیست. حالا توی کتاب خالی توصیف تصویر واقعا لازم بوده، یعنی یک اتفاقا توی داستان داشته میافتاده که برای نمایش دادن نیاز بوده به اونا پرداخته بشه، اما نیازی نبوده که توی متن بیاد. و متنی که توی کتاب چاپ میشده با توصیف متنی که من تصویرگر داشتم متفاوت بوده. یعنی من میدونستم که این تصویر درسته که اون هیلاری خالی با او بود، خالی همه جا با او بود، اما این وسط داره که اتفاقات میفته. خب این خیلی کمک میکنه برای اینکه در نهایت خواننده اون متنی که داره میخونه رو دیگه عیناً تو تصویر نبینه، اون بخشایی که تو تصویر میتونسته ببینه رو تو تصویر دیده، تصویرگر آورده، اون بخشی که لازم بوده رو داره میخونه. پس در از این بخش های خصوص من حذف شده. برای همین این چیز که شما میگید بوده که یعنی شما یک سری چیزها اطلاعات اضافه میدیدید که به تصویرگر سپرده شده بوده. دیگه نیازی دیده نشده که تو متن دوباره بهش اشاره بشه. این متن ها اصولا بهترین بازخورد رو انتظار میکنن دارن.
نمیدونم که صدا به انتهای سالن میرسه یا نه از اون جنگه بگه اینجا ببخشید
اونجا آره من سنگا بلند صحبت
بفرمایید
خیلی ممنونم مرسی از همه توضیحاتتون فوق‌العاده بود من یه سوالی که دارم در مورد برخورد با کارفرما که مثلا توی اون شخصت گفتین که من یه چیز یه ایده متفاوتی داشتم با خود نویسنده و این که چه جوری بتونیم دو تا اوکی کنیم و اینکه این چالشه که میخوایم اونو یعنی اون بیشتر به فضا میخوره ولی من خود کارفرما یه چیز دیگه داره میگه اینا یه زبرم
خوبی میشه اگه صدا نرسیده میپرسن که چجوری این چالشه به اینکه چیزی که شما میخوان به چیزی که کارفرما میخواد فرداست داشتن میخواد متفاوته چجوری این روش یه ببینید این برمیگرده به دو طرف یعنی میگم من خیلی موقع شده واقعا پروژه های رو جلو بردم به یه جای رسیده این که من نتونستم من مجاب کنم اونا نتونستم من مجاب کنم پروژه فیل شده گذاشتیم کردم که بعدا حتی فکرم چه بهتر کردم فیل شده یعنی اون موقع ناراحت میشی که کلی زحمت کشیدی ولی بعدش میفهم خب هم اونا شدی که مثلا شاید اون درکی که تو میخواستی رو نداشته هم نظر با هم نبود بهتر که همکاری نکردی یه موقعی اجازه به شما داده میشه یعنی شما واقعا شما هم نه که فقط هر ایده ای که داشتی در نهایت رو حرفا باتون بمونی یعنی باید به حرفا اونم فکر کنید باید راههایی پیدا کنید که بتونید اون رو مجاب کنید یعنی مسیر رو پیش ببرید در نهایت یا نظر شما تغییر میکنه یا اون تغییر میکنه اگه تغییر کرد که خب جفتتون به اون چیزی که میخواستید رسیدید اگه تغییر نکرد خب واقعا شکل نمیگیره یعنی نمیتونید به زور این کار رو انجام بدید و بگید که من حتما مجابش میکنم به یک ترفندی روانده از باید تایی بشه میگم یا شما میخواید که در نهایت با این که مثلا نگاه ناشد را شما فرم کنه میخواید این پروژه رو انجام بدید براتون مهمه که پیش بره خب پس هر تا اون داره بر شما غالب میشه دیگه شما قبول کردید که کاری که میخواد رو انجام بدید خب پس انجام میدید این کاملا باز در همه جواب هم سالم که همش رو خواست کنید همش رو خواست خودتون برمیگه
سلام خسته نباشید میخواستم بگم که جدایی از اون برای کسی که تازه میخواد شروع کنه جدایی از اون فیلم و اون تمرین که گفتی که کلاس خاصی هست استاد خاصی مد نظرتون هست که بتونه کمک کنه
من پیشنهاد هم که وقتی در این نرمو بیتر با ترسیم و خیلی هم نمیدن با تصویر سازی ها کنیم من به شما خوب این کتاب تصویر سازی هر وقتی میگن ما میخوام تصویرگر کتاب کودک بشیم که بحث متن هست بحث ادبیات هست یعنی جدا از این که شما با عنوان تصویرگر باید جنبه های تکنیکی کارتون رو مثلا بخش ویژوالتون رو رشد بدین باید بخش ادبیاتتون هم واقعا قوی بشه یعنی هم خودتون کار زیاد بخونید هم اون مباحث رو دنبال بکنید حقیقتاً اینکه بیان بگم این کلاس ها لیست برید واقعا شدنی نیست چون اصلا به خوب و بد بودن اون کلاس ها من واقعا تا زمانی که خودم توشون شرکت نکرده باشم نشسته باشم شدنی نیست اما این جنبه رو در نظر داشته باشید چیزایی که در هر دو جنبه چه ادبیاتش چه تصویرش باعث رشد شما میشه شما هر دو جنبه رو باید جلو ببرید چون ممکنه که شما تصویرگر خوب باشین تصاویر زیبایی بتونید بسازید ولی شما دارید به عنوان تصویرگر برای اون داستان کار میکنید وارد فضای داستان میشید فضای داستان اهمیت پیدا میکنه ممکن نقاش خوبی باشید ولی تصویرگر خوبی نباشید چرا چون نتونستید اون فضای اون داستان و متن رو به تصویر بکشید اینه که بس جفتش مهمه
یعنی به هر حال یکی از پیشنهادها اینه که کلاس‌های خود انجام بدید میتونید از اینجا شروع کنید
سوال
دیگه
هم خواستم بپرسم خودتون
تصویرگر
مورد علاقه دارید؟ آه بله شانکن دیگه همه میدونم نه از اینجا هر خیلی جاها کارم شبیشن میشه در این حد الهام میگیرم توی سر جا هر بش
ببینی کارش رو با من کار خاصی داره.
در نهایت سبک خاصی مورد علاقتون هست؟
من فضای کار شخصیم کلا خیلی با کتابا متفاوته، خیلی جاهای تاثیر تو شخصیم. این که سبک خاصی با من نه، یعنی توی ادبیاتش هم همین ژانر رو می‌خونم، توی کتابا با من هم طنزش رو دوست دارم امتحان بکنم، هم کار احساسی دوست دارم کار کنم، هم کار اکسپرسیو، یعنی همه چی با من نه اونجوری نیست. فقط فرق با کلا
فرق که
کارام تناقضش رو دوستان سوال دیگه هست؟ یعنی که دیگه جلسه رو تموم کنیم. خب خیلی ممنونم، مرسی از همه دوستان به تشریف آوردین، خیلی متشکرم. خانم گلید گردانی همیشه زحمت طراحی پوستر رو میکشن. مرسی، خدا نگهدار.